کربوبلا.com پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة لأهل التقوى واليقين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما وصيه الثاني عشر حجة ابن الحسن المهدي روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم ارنا الطلعت الرشیده و القرة الحمیده اکحل ناظری به نظرت منی الیه و عجل فرجه و سهل مخرجه و اوسع من حجه و جلال من اعوانه و انصاره و شیعته و خدامه و الفائزین بلقائه المستشهدين بين يدي في جملة أوليائه. أما بعد، قال الله العظيم في كتابه الحكيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. در مسائل شرعیه میفرمایند که هر عمل واجبی دارای پنج بخش است: مقدمات، واجبات، مقارنات، مبتلات، مستحبات و مکروهات که حالا در یه مجموعه قرار میگیره. در ماه محرم به جهت اون که ماه حال کردن و صفا کردن محبین اهل بیت است، خوب است که تلاش بکنیم صفا کنیم، حال کنیم با اون چیزی که صاحب محرم حال میکرد و صفا میکرد. وجود نازنین سید الشهدا عصر روز تاسوعا فرمود جنگ و عقب بندازید، یه شب مهلت میخوایم، جنگ و عقب بندازید. چرا؟ میخوای مذاکره کنی؟ میخوای دری؟ میخوای زمان بخری؟ نه، میخواییم امشب حال کنیم، صفا کنیم. خوبه بچه هیئتی ها، مذهبی ها، حسینی ها، مشکی پوش ها، گریه کن ها، تو محرم با اون چیزی که امام حسین صفا میکرد صفا کنن. امام حسین با چی صفا میکرد؟ فرمود والله یعلم انی احب الصلاة و تلاوت کتابه و کثرت الاستغفار. برید جنگ و عقب بندازید، شهادت حسین عقب بیفته، چون حسین علیه السلام با سه چیز حال میکنه، صفا میکنه: یکی نماز، یکی تلاوت قرآن و یکی استغفار و دعا و مناجات. تو محرم باید انس ما با نماز بیشتر بشه، با قرآن بیشتر بشه، به خلاف این که حالا متاسفانه یه خورده کمرنگ میشه. خب اگر بخوایم با اون چیزی که ابی عبدالله حال میکرد صفا میکرد حال کنیم، صفا کنیم، باید مسئله شو بلد باشیم دیگه. همه ی واجبات ما از جمله نماز مبتلات دارد، یعنی یه سری اعمال و رفتار و کردایی هست که اگه انجام میشه عمل رو باطل میکنه. میفهمم مبتلات نماز، باطل کننده های نماز 12 چیزه. اول، شک در رکعات نماز واجب دو رکعتی، مثل نماز صبح، مثل نماز طواف خانه خدا، مثل نماز آیات. اگه من شک کردم رکعت اولمه یا دوممه، میفهمم نمازتون اشکالی نداره، فقط باطله، بعد دوباره بخونید این نماز. دوم، شک در رکعات نماز سه رکعتی مثل مغربه. اگر من در نماز مغرب شک کردم رکعت اولمه یا دوممه یا سوممه، اینجا هم نماز من باطل است. شک که در نمازهای چهار رکعتی، نمازهای چهار رکعتی واجب مثل ظهر و عصر و عشا، اگه در رکعات شک کردم یه طرف شک پای یک در میون بود، شک کردم رکعت اوله یا دومه، اوله یا سومه، اوله یا چهارمه، میفرمایند که نماز باطل است. چهارم شک که در رکعات نماز چهار رکعتی به شرطی که یه پای شک قبل از سجده دوم پای دو در میون باشه، یعنی در رکوع یا هنگام حمد و سوره شک کنم که رکعت دومم یا سومم. اما اگر بعد از سجده دوم شک کردم که نمازم رکعت دومه یا سومه، دومه یا چهارمه، اینجا نماز صحیح حکم داره، دو شکای صحیحه. اما اگه قبل از سجده دوم شک کردم که دو رکعت خوندم یا سه رکعت، دو رکعت خوندم یا یه رکعت، دو رکعت خوندم یا چهار رکعت، اینجا میفهمن نماز اشکالی نداره، فقط باطل است. موارد دیگه ان شاء الله به شرط حیات شب‌های آینده عرض خواهیم کرد. خدا ان شاء الله هممون رو عالم و عامل به تکالیف شرعی و مسائل دینی قرار بده. صلوات بفرست. در روایات شیعه فرهنگ غنی اهل بیت علیهم السلام که برگرفته از گنجینه سخنان، روایات، احادیث، خطبه ها و نامه های حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین است، یک سری روایات و احادیث از یه ویژگی های خاصی برخوردار است و ازش در لسان علما تعبیر میشه به غرر روایات شیعی. غرر معمولا به روایاتی گفته میشود که از لحاظ سند و متن خیلی استحکام و استقامت داره، اتقان داره، نه به سندش میشه خدشه کرد، نه به متنش میشه ایراد گرفت، و از طرفی مورد اجماع فریقین است، یعنی همه فرقه های مسلمون به این روایات اهمیت میدن، اون رو مورد قبول واقع میکنند. و معمولا این دسته از روایات که بهش غرر روایات شیعی گفته میشه به خاطر اهمیتی که دارد به نامی مخصوص ملقب می شود، نامگذاری می شه. مثلا ما میگیم حدیث کسا، حدیث کسا یه روایته، همین حدیث کسا یه می خونیم. عباراتش تو نقل های مختلف فرق میکنه ها، بعضی نقل ها تو بعضی عبارات مثلا روایتش ضعیفه، اما اصل حدیث کسا مورد اجماع فریقین است، از غرر روایات شیعه محسوب میشه و جزء احادیثی است که به نام ملقب شده. حدیث کسا، حدیث منزلت، حدیث قدیر، حدیث لوح، حدیث جابر. از جمله روایاتی که در بین همه فرق مسلمین خیلی بهش اهمیت داده شده و خیلی بهش تأکید شده، در بین غرر روایات از درخشندگی ویژه تری برخوردار هست، روایات سفینه است، احادیث سفینه، یا در بین احادیث سفینه حدیث سفینه که خیلی پررنگ می درخشه، روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. و معمولا که میگن روایت از غرر روایات شیعی است، معمولا روایات از پیغمبر است، یعنی حدیث قدیر که گفتیم، حدیث کسا که گفتیم، حدیث منزلت که گفتیم، حدیث لوح که گفتیم، حدیث جابر که گفتیم، اینا همه از لسان پیغمبر اکرم است. یعنی این نیست که بگیم امام صادق گفت که یه فرقه ای بگه آقا من امام صادق قبول ندارم، حتی تو شیعه مثلا چهار امامیا پنج امامیا بگن ما امام صادق قبول نداریم. راوی روایات غرر شیعی پیغمبر اکرم است، گوینده انشاء کننده روایت وجود رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه است. احادیث سفینه هم که درخشندگیش در بین روایات شیعه بیشتر از بقیه است و دارای ویژگی و اهمیت فوق‌العاده است، از لسان پیغمبر اکرم است. احادیثی که لفظ سفینه درش به کار رفته یا به لفظ سفون یعنی جمع سفینه به کار رفته به نام کشتی، مشهورترینش این روایت است که فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح هست، من رکبه ها نجا، هر کی سوار این کشتی شد نجات پیدا میکنه، و من تخلف انها غرق، هر کی از این کشتی تخلف کرد رو برگردوند غرق میشه، یا به اختلاف نقل روایات من تخلف انها هلک، معناش یکیه، اما عبارتی که حالا چون میخوایم رعایت امانت بشه در نقل روایت هر دوش رو عرض میکنیم چون هر دوش وارد شده. اگر کسی تخلف کند از سوار شدن به این کشتی نجات پیدا نمیکنه، یا غرق میشه یا هلاک میشه. امیرالمومنین علی علیه السلام هم در یه روایتی فرمودن شق و امواج الفتنه به سفن نجات، شما در دنیا گرفتار امواج فتنه ها میشید، امواج سهمگین فتنه ها به شما هجوم میاره، تنها راهی که بتونید این موجها رو بشکنید و نجات پیدا بکنید اینه که مستمسکی به نام سفن نجات داشته باشید، کشتی نجات داشته باشید. البته این جمله‌ای که میخوام عرض کنم روایت نیست، اقتباس و برگرفته از مفهوم روایات سفینه است که مرحوم عاشق جعفر ششتری علی الله مقامه در کتاب سفینه، در کتاب خصائص الحسینیه این اقتباس رو صورت داده، از مفهوم کلام اهل بیت این عبارت در میاد، اما خود این عبارت روایت معصوم نیست که فرمود کلنا سفن النجات ولکن سفینه الحسین اسرع، همه ما کشتی نجاتیم اما کشتی امام حسین از همه سریعتر است. کلنا باب الله ولکن باب الحسین اوسع، همه ما باب اللهیم، راه‌های رسیدن به پروردگاریم، اما اون بابی که از طریق امام حسین باز میشه سلام الله علیه هم وسیع‌تره هم گسترده‌تره. در ارتباط با سفینه که نسبت به همه 14 معصوم علیه السلام اطلاق سفینه نجات شده در قالب سفن نجات که امیرالمؤمنین فرمود شق و امواج الفتنه به سفن نجات، شما نیازمند کشتی های نجات هستید که از فتنه ها در امان باشید. در مورد یکی از 14 معصوم تصریح به کشتی نجات از بقیه صریح تر و روشن تره. پیامبر گرامی اسلام فرمودن علا یمین العرش مکتوبون، طرف راست عرش پروردگار یک کتیبه ای دارد که مکتوب این کتیبه، نوشته این کتیبه این است ان الحسین مصباح الهدى و سفینتون نجات. سوالی که اینجا مطرح است این است اگر اهل بیت و وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام کشتی نجاتن که هستند، و اگر این کشتی نجات مثلش مثل کشتی نوح هست، چه کسانی می توانند سوار بر این کشتی بشن؟ اصحاب السفینه کیان؟ دو سه سال پیش که مسد اوقاتتون بودیم قول دادیم اگه یه زمانی وقت شد مسد نشدیم اصحاب السفینه رو بحث کنیم. این که میگیم امام حسین سفینه نجاته، آیا هر کسی میتونه سوار بشه؟ آیا همه اصحاب السفینه هر کی گریه کنه، هر کی مشکی بپوشه، هر کی بانیشه، هر کی صبونه بده، هر کی شام بده، هر کی نهار بشه نهار بده، اصحاب السفینه هست یا نه؟ هر کی موکب بزنه چایی بده اصحاب السفینه هست یا نه؟ یا اینکه این کشتی مثل کشتی حضرت نوح برای سوار شدنش مجوز لازمه؟ خب شما میدونید حضرت نوح زن خودشو سوار نکرد، یعنی برای سوار شدن به این کشتی، این که من همسر ناخدای این کشتی هم کفایت نمیکنه، شاخصه میخواد، قاعده میخواد. نوح علیه السلام پسر خودشو سوار نکرد، یعنی سوار شدن به این کشتی رانتی نیست، من بابام فلانیه همخون فلانیم نیست. شما تو خود قصه سید الشهدا میبینید خیلی یا با ناخدای کشتی تا شب هفتم میان تو کربلا، شب هفتم بر میکردن. شیعم هستن، محبم هستن، و اینایی که از کربلا خیلی هاشون شب هفتم برگشتن قبل از ورود به کربلا تو منزل زباله برگشتن، اینا نرفتن به لشکر عمر صد به پیمندن، خیلی هاشون محب به امام حسین بودن، مخالف 100% بنی امیه و یزید علیهم اللعنه نبودن،
سایه بنی امیه هم با تیر میزدن، اما خب سوار کشتی امام حسین نتونستن بشن. یعنی کهنه با ناخدای کشتی اومدن تا شب هفتم هم تو کربلا بودن، شب هفتم برگشتن به هر دلیلی. خیلی ها تا ظهر عاشورا اومدن، خیلی ها تا کنار ساحل اومدن کنار این کشتی برگشتن سوار نتونستن بشن، خیلی ها سوار این پلکان هم شدن که از رو ساحل یه مثلا چوبکی میذارن میری تا به عرشه برسی وارد بشی، بعضی ها سوار این چوبه هم شدن رفتن تا لب عرشه برگشتن. آدم داریم تا ظهر عاشورا نماز ظهرشم پشت سر امام حسین میخونه، 12 نفر از لشکر عمر سعد هم به هلاکت میرسونه، رکاب ابی عبدالله جانفشانی هم میکنه، مبارزم میکنه، دشمن رو به هلاکت میرسونه، اما بر میگرد. یعنی سوار نمیتونه بشه. سوار شدن به کشتی نجات امام حسین که هم سریع تر از همه کشتی هاست، هم وسیع تر و گسترده است، همینطوری گتوه ای نیست. آقا هر کی گریه کنه میره سوار میشونه. چرا؟ چون عصر عاشورا آش خیلی شور شد دیگه، گفت دیدیم هر ملم داره گریه میکنه، عمر سعد هم داره، خولی هم داره گریه. بارها براتون گفتم اینو، خب وقتی زینب کبرا عصر عاشورا اومد مقابل عمر سعد خبیث ایستاد، فرمود یا ابن سعد ایقتل و ابو عبدالله و انت تنظر و حسینو میکشن، تو وایسادی نگاه میکنی. نوشتن و انصرف لعین، لعینو نمیگن عمر سعد، میگن لعین، این فرد لعین عمر سعد روشو از زینب کبرا برگردوند. و انصرف لعینو وجهه عن زینب بنت امیر المؤمنین. بعد همه که اینو نقل میکنن نوشتن این رو برگردوندن عمر سعد خبیث لعین از زینب کبرا به خاطر بی احترامی و دهنکجی و کوچیک کردن حضرت زینب نبود، روشو برگردوند که زینب کبرا عشق عمر سعد را نبیند. پس این که هر کی رفت کربلا زیارت سید و شهدا سوارت کشتی میتونه بشه، چنین چیزی نیست. زمان صدام علیه مولای رفته بود کربلا عتبات، وارد حرم که میشدی یه عکس قدی صدام زده بودن اومده زیارت حرم امیرالمومنین داره نماز میخونه، میرفتی کربلا میدیدی علاوه بر عکس قدی که صدام اومده کنار حرم سید و شهدا داره زیارت میکنه نماز میخونه، یه شجره نونچم صدام درست کرده بود بالاش نوشته بود ما با امام حسین دو جور نسبت داریم، یکی اینکه خادم حرمشیم، توفیق داریم هر روز میایم زیارتش، هر ما میایم زیارتش، یه ارتباط هم با امام حسین داریم که ما از نسل امام حسینیم. یه شجره نامچه برای خودش درست کرده بود، خودش میرس خودش رسونده بود به امام حسین. پس صدام هم کربلا رفته، انقدر بهش احترام گذاشتن، حرم و براش قرخ کردن، راحت چسبید به ذریح سید و شهدا، ذریح شش گوشه زیارت کرد، بعد کنارش نماز خوند، عکس گرفت، همه جام پخش کرد. اما این صدام نمیتونه سوار این کشتی نجات بشه. این کربلا رفتن صدام و نجات میده یا نمیده؟ هارون الرشید پایین پای امام رضا دفنه، یعنی دور ذریح که میچرخی فقط دور قبر امام رضا نمیچرخی، دور قبر هارون هم میچرخی، اما دفن هارون الرشید پایین پای امام رضا هیچ خاصیتی واسه هارون الرشید پس گریه بر سید الشهدا میتواند ما رو سوار کشتی نجات حسین بکند، اصحاب السفینه بشویم، به شرطی گریه شاخصه داشته باشه. مشکی پوشیدن، مجلس گرفتن برای سید الشهدا میتواند ما را در زمره اصحاب السفینه قرار دهد، به شرطی که شاخصه اون مجلسی که باید داشته باشه رو داشته باشه. گتره ای نیست. بگذاریم از اینکه الان میگه آقا شما هر کاری کردی بیا گریه کن میری بهشت نجات پیدا میکنی، اینا نیست. چون اگه قرار بود گریه نجات بده، اول کسی رو که باید نجات بده کیه؟ عمر سعد. تو مجلس یزید وقتی خطبه خون حضرت زینب سلام علیها نوشتن فزد جناس فی المجلس بالبکا، دیدیم همه تو در و دیواره. زینب کبرا وقتی حالا اینا که در و دیوارن کیان؟ مشاورای یزیدن، فرمانده های یزیدن، اینا یعنی که سر جدا کردن، دست جدا کردن، خطبه که خونده شد میگه دیدیم حتی سفیر یهودی درباره روم در درباره یزید هم داره میزنه تو سرش، چون آش خیلی شور شد وقتی شوریش بیان شد توسط از زینب سلام علیها. دیدن همه گریه میکنن، امام سجاد لبخند میزنه. گفتن آها جای لبخندی، همه دارن گریه میکنن تو لبخند میزنی. فرمود لبخندم به خاطر تمسخر نیست، لبخندم لبخند ذوق و شوق است. نه جای ذوق و شوق نداره. فرمود ذوق کردم. چرا؟ فرمود عمم خیلی میفهمه، ذوق نداره، عالمه غیر معلم است، فهمه غیر مفهم است، عقیله بنی هاشم است. خنده داره نیه. عمم یه کاری کرد، یزید برگشت گفت به نظر میرسه که ما اینا رو نکشتیم، اینا ما رو کشتن. یه کاری کرد زینب کبرا، یزید گفت به نظر میرسه که 40 منزل ما دست اینا اسیر بودیم، اینا دست ما اسیر نه. ذوق نداره آقا، ذوق نداره. شاخصه اصحاب السفینه چیه؟ قاعدش چیه؟ من چگونه میتونم آقا الان شما بلیط میخری، پولش هم میدی اینترنتی، میری پا کانتر و میسی میخوای سوار هواپیماشی کارت پرواز بگیری، پرینت بلیط هم دستته، میگه آقا ثبت نشده کارت پرواز نمیدی. آقا من بلیط گرفتم، میگه برو با آژانس حل کن، میخواست ثبت. آقا من بانی شدم، شام دادم، نهار دادم، خوبه، کربلا رفتم، 40 پیاده نجف تا کربلا 80 کیلومتر، بعضی هم میگن دیگه نجف تا کربلا سوسول بازی، 80 کیلومتر هم راست، ما بریم بصره 540 کیلومتر میریم. خب ثبت میشه یا نمیشه؟ شام دادم، نهار دادم، مشکی، علم، کتل، گریه، دهه، صبح، ظهر، شب، لیتریت گریه، همه تو دیوار بودن، من تو ستون بودم، همه غمه میزدن، من میکروفون تو سرم خورد کردم، همه اینا قبول. ثبت شد یا نشد؟ چه ثبت میشه؟ موقع شاخصه وجود داشت. شما الان خیلی وقتا یه جا ثبت نام میکنی، یه جا رزرو میکنی، بعد که میری میگه آقا دیگه اقتضاعات فناوری دیگه، ثبت نشده دیگه. به رفیقت میگه آقا پیامک بزن، میگه من پیامک زدم، میگه نیومد دیگه، نزدی دیگه، دور میگه آقا به خدا زدم اینا، این چیکش هم خورده که تو دریافت کردیم، میگم برای من نیومد، میگه اون چه دیدیم، اقتضاعات فناوریه دیگه. من تو ایران مخابرات ایران خیلی خوب گایو مثلا خیلی خوب عمل میکنه، شما امروز پیامک میزنی فردا 3 بعد از ظهر میرسه دست درت، میگه مشکل فناوریه دیگه، کاریش هم نمیشه که. همون تو دستگاه امام حسین از این مشکل ها وجود نداره ها. اگه قرار باشه ثبت شه، همون لحظه که نیت کردی ثبت میشه. اما اگه قرار باشه ثبت نشه، بصره تا کربلا که هیچی، آمریکا تا کربلا پیاده بری ثبت نمیشه. شبا محرم که هیچی، کل شبا عمرت مشکی بپوشی، گریه کنی، سینه بزنی، شام بدی، نهار بدی. استاد ما آیت الله جاودان حفظه الله به من فرمود آی ریاضت، اگه همه کره زمین و کتیبه و سیاهی زدی برای امام حسین، مادرت ازت ناراضی باشه؟ افاقه نمی کنه، ثبت نمیشه. مهم اینه که ثبت بشه. اگه ثبت شد، مجوز سوار شدن به کشتی صادر. اما اگه ثبت نشد، میشه خستگیش به تنمون مون. اگه ثبت نشه میشه ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج. اومد پیش امام باقر گفت الحمدلله، الحمدلله حاجی امسال خیلی اومده. حضرت فرمود چی؟ گفت حاجی خیلی اومده، 3 بار طوافم به هم خورد تو ازدحام، دین جدتون گسترش میده کنه، چقدر حاجی اومده. فرمود ما اکثر از زجیج، اینا هیچ کدوم ثبت نشده که حاجی هن، سر و صداست. گفت کلی هزینه کرده، معادل امروز ما 10 میلیون فیش حج خریده، کلی هزینه کرده، سالون گرفته، ولیمه داده، آقا بالای 20 میلیون هزینه کرده. حضرت فرمود اونی که ثبت شده سر و صداست، ما اکثر از زجیج اقل الحجیج، خیلی کمشون حاجی ثبت شدن. آقا اینا احرام بستن دارن زجه میزنن دور بیت الله میچرخن. از افهم میخوای حاجی ها رو ببینی؟ بارها گفتن یا تکرار خالی از لطف نیست. گفت آقا من همه عمرم هیچی ندیدم، ابوبصیر کور مادرزاد بود. گفت همه عمرم هیچی ندیدم، چی ببینم؟ حضرت فرمود سرتو بیار بالا میبینی. میگه سرم آوردم بالا دیدم حضرت انگشتشو باز کرده، از میون دو انگشت حضرت نگاه کردم حاجیا رو دیدم. نمیگه بقیه چی انا، میگه حاجیا رو دیدم. میگه شمردم دیدم 9 تاست، از عدد انگشت دست کمتره. یه چیز تو پرانداز بگم یه روایت داریم، من هنوز نتونستم هضم کنم. ما طلبه ها جایی نگیدا، طلبه هایی مثل من مریضن، حدیثو که نمیتونن هضم کنن اول میان سراغ سندش، میگن سند نداره. ما رفتیم سراغ سندش، دیدیم سندش خیلی محکمه، نمیشه سندشو زد. میام سراغ متنش، اگه نتونیم ما متنش مثلا دیدیم متنش هم نمیشه زد، خیلی محکم. گفتیم آقا ان شاء الله جهلیه این حدیث. فرمود هر سال همینه، هر سال اونی که سرد میشه حاجی زیر عدد انگشت دست. ان شاء الله دروغه، خیلی غیر قابل هضمه ها. 30 میلیون 40 میلیون هزینه میکنه بره حج. حضرت فرمود این مهم نیست، مهم اینه که این حج ثبت شد یا سر و صدا ثبت شد. شب آخر سفر سر و صدا ثبت شد، اکوش عجب خوب بود، سبکش عجب خوب بود، شامش عجب شام بود، به زلالا دادن 3000 تا. این ثبت شد یا ثبت شد محب امام حسین، نوکر ابی عبدالله، گریه کن سید الشهدا، یا امام حسین گفت بب چقدر سر و صداش خوب. کی ثبت میشه؟ این خیلی مهمه. حالا از کجا بدونیم آقا بالاخره ما اصحاب السفینه هستیم یا نیستیم؟ چی ثبت میشه خلاصه؟ ما از اینا غافلیم. به ما اومدن گفتن آقا شما بگو حسین میری بهشت، هر کاری کردی کرد، دیدن هم زیاد شده دیگه. میگن اصلا شما نگرانی نباش، شیطون میگن هر موقع وسوسه میکنه اغوا میکنه تو قرآن میگه یعنی اخاف الله رب العالمین، ببین این گناه ها من خدا میترسم، تو این گناه انجام بده ولی بعدن توبه میکنی، خدا ارحم الراحمین اکرم الاکرمین توبه، یعنی این گناه جهنم داره، من خدا میترسم، از عذاب میترسم، تو هم که داری این کارو میکنی با این نیت انجام دیگه این گناه انجام دیگه بعد توبه کنی. الان یه عده پیدا شدن میگن آقا این حرفا چیه، خدا جهنم نداره، کی تو جهنم نمیره؟ هر کاری دوست داری بکن، یه مشکی بپوش حل، خودم که لذت نمیبره ما بریم تو آتیش، خدا چی گیرش میاد بری شما آتیش؟ شما امام حسین چی گیرش میاد چمبر جهنم؟ میشه بگی امام حسین لذت میبره چمبر جهنم؟ زیادم شده الان این حرفا، چون لایک اینستاگرام میبره بالا، فالوور صفحه بالا میره، همه دنبال این حرفا. آقا کی ثبت میشه من اصحاب السفینه هستم یا نیستم؟ میگه خب برو ببین اینا که اصحاب السفینه شدن کیا بودن؟ جون اصحاب السفینه است، شهدای کربلا اصحاب السفینه، این اصحاب السفینه چیکار کردن که اومدن سوار شدن؟ اما آقا ببینید یک کسی مثل کومیل اصحاب سر امیرالمومنینه، سال 80 توسط حجاج ابن یوسف ثقفی به شهادت میرسه در دفاع از امیرالمومنین، یعنی شهید راه ولایت امیرالمومنین. این بالاتر میخواد، آدم عجیبیه کومیلا، حضرت دعای خضر بهش تعلیم کرد شد دعای کومیل. اما این آدم سال 61 هجری تو کربلا نیست، 20 سال بعد کشته میشه، شهید میشه ها، در راه ولایت هم شهید، مثل مختار. آقا زندان بودن، میدونیم زندان بودن، میتونستن از زندان بیان بیرون، کما اینکه بعدن وقتی مختار اراده کرد بیاد بیرون اومد بیرون. خب چرا این اراده رو سال 60 نکردن اینا بیان بیرون؟ آنا البته دلیل برای این نیست هر کی سوار این کشتی نشون دادن بدیه ها، درجهش درجه شهدای کربلا نیست، این کشتی شاخصه دارد، رانتی نیست، زابطه دارد، رابطه‌ای نیست. بعضی ها فکر می‌کنن نه باید رابطه داشته باشه، بله باید رابطه داشته باشه با اهل بیت، منطور رابطه با اهل بیت بر اساس ضابطه است. حضرت و همون کسی که محب ماست اینه. اصحاب السفینه در پایان زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام بیان شدن. 5 تا شاخصه تو محب، تو مؤمن اگه ایجاد شد میشه اصحاب سفینه نجات امام حسین. این 5 تا شاخصه چیه؟ بحث ما اینه. اون چند شبی که مصدق اوقاتون از این مقدمه بوده میشه. اولین شاخصه این است. وقتی شما زیارت میکنی سید الشهدا و علی اکبر رو، میای سراغ شهدا. شهدا کیان؟ اصحاب السفینه، کسانی که تونستن سوار کشتی نجات امام حسین بشن. میگی السلام علیکم یا اولیاء الله و احباءه. دو تا ویژگیش از 5. سلام بر شما که ولی خدایید. اصحاب سفینه کسی است که بشه لقب امیرالمؤمنین رو به او داد. لقب امیرالمؤمنین چیه؟ تو از اون اقامه چی میگی؟ میگی اشهد و ان علیان ولی الله. اصحاب سفینه کسایی هستن که میتونی بهشون بگی چی؟ ولی الله. اولیا جمع ولیه دیگه. بزرگان ما لقبایی که مال معصوم بود بهشون میدادی عکس العمل نشون میدادن. مرحوم آقای بروجردی داشت میرفت رو منبر بشینه، یکی گفت برای سلامتی امام زمان تعجیل در فرج حجت ابن الحسن و سلامتی حضرت آیت الله العظمى بروجردی صلوات بنویسین. آقای بروجردی گفت صلوات نفرسین. ما چرا؟ چون من کدوم بی سوادی اسم منو گذاشت کنار اسم امام زمان؟ اگه سلامتی امام زمان دیگه بروجردی کیه؟ عکس العمل نشون میدن، گفتن این مال ما نیست. به امام صادق گفت السلام علیک یا امیرالمومنین، حضرت هم دیگه اینو نگی، یا این مال من نیست، این مال فقط مال پدرم امیرالمومنین. این مثلا اومد خود شیرینی کنه کلاس بزنه، آ شما داغی نمیفهمیش کس نفسی میکنین. دوباره اومد فردا گفت السلام علیک یا امیرالمومنین، حضرت یه خورده تون شد، فرمودن بهت نگفتم نگو، این فقط مال جدم علیه، به کس دیگه نگی امیرالمومنین. دیدید بعضیا خیلی لوسن. مثلا رهبری میگه این کارو نکن. نه آقا، آقا. من توصیه از این فتواس حکمه. لوسن دیگه. زمان امام صادق هم بود. دوباره روز سوم میگه السلام علیکم یا امیرالمومنین، دیگه حضرت خیلی تون شد، فهمو دهنت بشکنه. یعنی من بهت نگفتم این مال من نیست. چرا میگی؟ آقا چی بگم؟ حضرت فهمو بگو السلام علیکم یا ابن امیرالمومنین. امیرالمومنین مال علیه فقط و سلام. گفتم براتون تو قوم حضرت آقا رو با امیرالمومنین قیاس کردن، ایشون فهمود منو با قنبر غلام علی قیاس نکنید، چه بشه علی؟ اکسنان نشون میدادن. اما امام صادق گفته ها افراط و تفرید نداره، غلو نداره، معصومه، وایستاده مقابل قبر شهدای کربلا. همون چیزی که مال امیرالمؤمنینه به کی گفته؟ به زهیر گفته، به بریر گفته، به وهب گفته، به هور گفته، به یزید ابن سبیت گفته، به آبس گفته. السلام علیکم یا اولیاء الله. آی مجتهدی فرمود هر شب محرم گریتو که کردی، عزاداری که کردی، شامتو که خوردی، جاروتو که کردی، کارا که تموم شد رفتی خونه بخوابی، تو بستر که قرار گرفتی، رو تخت که قرار گرفتی، 2 دقیقه قبل از این که بخوابی ببین اگه جا ابی عبدالله بودی، یه کسی مثل خودت عزاداری کرده بود اینجوری که عزاداری کردی، بهش میگی السلام علیک یا ولی الله، سوار کشتی شدی. اگه نمیتونی بگی 2 رکعت نماز حاجت بخون، بگو 9 شب دیگه مونده، یه کاری کن شب آخر بتونم بگم. نماز استغاثه به سید الشهدا داریم 2 رکعته، ببینید تو روایات فرمود اگر امشب، شب اول، شب دوم، شب سوم، هر شب رفتی خونه 5 دقیقه خودتو به جای امام حسین، ببین اگه جای امام حسین بودی به این آدمی که اینجوری عزاداری کرده، اینجوری گریه کرده، اینجوری مشکی پوشیده، اینجوری بانی شده، اینجوری خدمت کرده، میتونی بگی السلام علیک یا حبیب الله، السلام علیکم یا اولیاء الله و احباء. حبیب الله که به کی میگن؟ زیارت اربعین خونده دیگه، السلام علیک یا حبیب الله و ابن حبیبه. ببین اونی که امام صادق به امام حسین فرمود میتونی به خودت بگی اگه جای امام حسین باشی یا نه؟ اگه گفتی تو ثبت شدی به نام اصحاب و سفینه. السلام علیکم یا اصفیا الله و اودائه. اصفیا جمع صفوه است. صفوه مال کیه؟ مال انبیائه. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله. مقام استفا مال مریمه، مال موساست، مال عیساست، مال پیغمبر اکرم محمد مصطفاست. مقام مقام استفاس، برگزیدگیه. یه وقت میگی امام حسین شما رو برگزید، یه وقت میگی خدا تو رو برگزید. سلام علیک یا صفی الله و ابن صفیه. به امام حسین میگی فرمود اصحاب السفینه کسیست که اگر رسید به امام حسین، امام حسین بهش میگه السلام علیک یا اصفیا الله و اودا. اودا جمع چیه؟ مودت. یه وقت میگه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. شما باید مودت ذوی القربای پیغمبر داشته باشی، مودت اهل بیت داشته باشی. اینجا میگه اصحاب السفینه کسایی هستند که مودت خدا رو دارن. السلام علیک یا اصفیا الله و اودا. خب حالا به کی میگن اولیا؟ به کی میگن احبا؟ هازا اول الکلام. جون چیکار کرد که بهش میگن ولی الله؟ وهب چیکار کرد که بهش میگن اصفیاء الله، اودا الله؟ چهار شاخصه: اولیاء الله، احبا الله، اصفیاء الله، اودا الله. بعد حالا دقت کنید شاخصه پنجم: السلام علیکم یا انصار دین الله. السلام علیکم یا انصار محمد رسول الله. السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین علی ولی الله. السلام علیکم یا انصار فاطمه الزهرا. السلام علیکم یا انصار ابی محمد حسن ابن علی المجتبى. السلام علیک یا انصار ابی عبدالله. ممکنه آدم انصار دین خدا باشه اما انصار پیغمبر نباشه، بگه حسبنا کتاب الله، ما خدا رو یاری میکنیم، پیغمبر نمیخوام، کتاب داریم دیگه. خیلی ها ممکنه انصار دین خدا باشن، انصار رسول الله باشن، انصار امیرالمومنین. خیلی ها ممکنه انصار دین خدا باشن، انصار پیغمبر هم باشن، انصار امیرالمومنین هم باشن، یه امامی هن. امام مشتبه رو قبول ندارن. خیلی ها ممکنه انصار امام مشتبه هم باشن اما امام حسین قبول ندارن، کیسانی ها دو امامی هن. اما اصحاب السفینه کسایی هن که ثبت بشه انصار ابی عبدالله حسین. امام صادق فرمود این انصار ابی عبدالله تا قیامت وجود داره، تا قیامت یه عده‌ای به عنوان انصار ابی عبدالله ثبت میشن. فقط این نیست که اونایی که کربلا کشته شدن انصار ابی عبدالله، فقط این نیست که اونایی که کربلا کشته شدن اولیاء الله و احبا الله و اصفیاء الله و اودا الله هن. تا قیامت یه عده انصار الله هن، یه عده اصفیاء الله هن. اینا تا قیامت میتونن اصحاب السفینه باشن. شاخصه هاش بر از آیات قرآن و روایات اهل بیت ان شاء الله طلبتون اگه عمری باقی بود شبای آینده درس. مستاق اتم و اکمل اولیاء الله و احباء، اصفیاء الله و اودا و انصار ابی عبدالله الحسین مسلم ابن عقیل است که امروز متعلق به او و امشب شب دوم از شب ورود به کربلا است. اولیا وارد شدن با ابی عبدالله، غالبشون ثبت شدن، تک و توکن که برمیگردن، غالبشون اصفیا ثبت شدن، احبا ثبت شدن. مثل فردایی وقتی رسیدن دیدن اسب ابی عبدالله حرکت نمیکنه، به یه نقطه‌ای رسیدن تو بعضی نقل ها دارن دیدن اسب سید الشهدا حرکت نمیکنه. نه اینکه حضرت نمیدونستا، اینا برای اینه که اطرافیان و ماها یه چیزی گیرمون بیاد. حضرت فرمود بگید کوفه چه خبره؟ گفتن آقا بریم تو خیمه بگیم. حضرت فرمود من که میدونم چه خبره، اومدم شما بگید کوفه چه خبره، اینا بدونن چه خبره، هر کی میخواد بره بره. گفت آقا بگیم همه میرن. گفت من میخواد بره بره، من که میدونم کوفه چه خبره. گفتم شما بگید، میگید کوفه چه خبره، اینا بفهمن کوفه چه خبره. یه حضرت رسید به اونجا، حضرت میدونه اسم اونجا، برای اینکه بفهمن چه خبره، فرمود عباسم کسی رو پیدا کنید ببینیم آشنا هست به این اطراف. یه پیرمردی رو آوردن، حضرت فرمود که اسم این سرزمین چیه؟ آقا بهش میگن قاضریه. حضرت فرمود اسم دیگه ای نداره؟ گفت دشت ماریه هم میگن. حضرت اسم دیگه ای نداره؟ گفت از بابام شنیدم نینوا هم میگن. حضرت فرمود اسم دیگه ای نداره؟ این نگاهی کرد، گفت آقا من بچه بودم پدر بزرگام میگفتن که به این زمین کربلا هم میگن. نوشتن تا شنید اسم کربلاست محاسنش رو دست گرفت. نوشتن از فردا که ابی عبدالله وارد کربلا میشه تا عصر عاشورا فقط حسین علیه السلام دوبار محاسنش رو دست گرفته. یکی موقعی که علی اکبر رفت طرف میدون، دیدن حسین دست برد زیر محاسنش، خدا رو به محاسن سفیدش قسم داد، او ای خدایی که یوسف رو به یعقوب برگردوندی، یه بار دیگه علی رو به من برگرد. تنها جایی که بعد از جریان علی اکبر نوشتن حسین علیه السلام محاسنش رو دست گرفت، سر به آسمان بلند کرد، با خدا حرف زد، فردا وقتی شنید اسم این زمین کربلاست، دیدن دست برد زیر محاسنش، صدا بلند کرد اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، خدایا حسین از کرب و بلا به تو پناه میبرد. بعد فرمود انزلوا رکابنا ها هنا محط رحالنا و مسفک و دماءنا، خیمه ها رو اینجا برپا میکنیم، بارمون رو اینجا میگشاییم، خیمه هامون رو اینجا علم میکنیم. و بعد فرمود اینجا جایی است که خون ما رو زمین ریخته میشه. خود ابی عبدالله دارد کربلا سه جا روزه خونده، یکی شب هفتم است، یکی شب عاشوراست، برای قاسم ابن الحسن روزه خونده، یکی هم فردا ابی عبدالله وقتی خیمه ها رو علم میکنه، اهل حرم رو، زنها و بچه ها رو تو خیمه اهل حرم، اهل خیام مستقر که میکنه، اصحاب و اهل بیتش رو جمع میکنه، شروع میکنه روزه خواندن. دارد تک تک و نشونشون میده حبیب اینجا سر تو دعوا میشه، عباس اینجا دستت قلم میشه، اکبر اینجا پاشنه یه پا به زمین میکشی. روزه تک تک و ابی عبدالله میخونه تا اینجا رو نوشتن که یه جمله گفت، دیدن زینب سیهی زد و قش کرد، همه رو فرمود اینجا اون میفته، جعفر میفته، عبدالله میفته، اما نوشتن یه جمله که گفت دیدن همه زجه میزنن، یه نفر از حال رفت، اونم اونجایی بود که فرمود اینجا خودم از اسب رو زمین میام. اینجا وقتی چشم باز میکنم میبینم ذوالجناح همه رو از خیمه آورده بالا گودال، تا اینجا رو نوشتن، اما از اینجا به بعد رو ندیدم، نمیدونم گفته یا نگفته. اما نوشتن عصر عاشورا وقتی ذوالجناح همه رو آورد بالا گودال، ابی عبدالله چشم باز کرد، یه جمله فرمود یا اختا ارجعی، برگرد، همه رو برگردون، ارجعی هن، نه این زن و بچه رو برگردون نبینن. نوشتن زینب همه رو برگردون، گفت برگردید طرف خیمه، برد زن و بچه رو ببره طرف خیمه، دیدن همه رو برگردونده، اما خودش داره عقب عقب میره. حرم رفتی تا زریحو میبینی عقب عقب میای، دیدن زینب عقب عقب داره میره، خیره خیره داره گودالو نگاه میکنه. نمیدونم ابی عبدالله نقل نکردن اینجا رم خون فردا یا نه، که زینبم عقب عقب داره میره، یه وقت نگاه کرد نانجیب بلند شد، با پا حسینو به رو خوابون،